سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. امیدوارم فرصت دنبال کردن این بخش از برنامه‌های امروز رادیو صدای حزب کمونیست ایران رو پیدا کرده باشید. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به ادامه قرائت اثر جاودان و راهنمای انقلابی پرولتاریای جهانی، اثر مشترکی از کارل مارکس و فریدریک انگلز، آموزگاران انقلابی طبقه کارگر، مانیفست حزب کمونیست می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. پرولتاریا و کمونیستا. کمونیستا و پرولتاریا به طور کلی با یکدیگر چه مناسباتی دارند؟ کمونیستا حزب خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچ گونه منافعی که از منافع کلی کارگران جدا باشد ندارند. آنها اصول ویژه‌ای را به میان نمی آورند که بخواهند جنبش کارگران را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند. فرق کمونیست‌ها با دیگر احزاب پرولتری تنها در این است که از طرفی کمونیست‌ها در مبارزات کارگران ملل گوناگون مصالح مشترک همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان در مد نظر قرار می دهند و از آن دفاع می کنند. از طرف دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می‌کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیست‌ها عملاً با عظیم‌ترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند. و اما از لحاظ تئوری، مزیت کمونیست‌ها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتاریا پی برده‌اند. نزدیکترین هدف کمونیست‌ها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند، یعنی متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی پرولتاریا. نظریات تئوریک کمونیست‌ها به هیچ وجه مبتنی بر ایده‌ها و اصولی که یک مصلح جهان کشف و یا اختراع کرده باشد نیست. این نظریات فقط عبارتند از بیان کلیه مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما جریان دارد. الغای مناسبات مالکیتی که تاکنون وجود داشته چیزی نیست که صرفاً مختص به کمونیسم باشد. کلیه مناسبات مالکیت پیوسته دستخوش تغییرات دائمی تاریخی بوده است. مثلا انقلاب فرانسه مالکیت فئودالی را ملغا ساخت و مالکیت بورژوازی را جانشین آن کرد. صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغای مالکیت به طور کلی نیست، بلکه عبارت است از الغای مالکیت بورژوازی. و اما مالکیت خصوصی معاصر بورژوازی آخرین و کاملترین مظهر آنچنان تولید و تملک محصولی است که بر تضادهای طبقاتی و استثمار انسان از انسان مبتنی است. از این لحاظ کمونیست‌ها می توانند تئوری خود را در یک اصل خلاصه کنند: الغای مالکیت خصوصی. Thank you. کمونیست‌ها را مورد ملامت قرار می‌دهند که می‌خواهیم مالکیتی را که شخصاً به دست آورده و نتیجه کار خود شخص است، مالکیتی را که بنیاد همه آزادی‌ها، فعالیت‌ها و استقلال فردی را تشکیل می‌دهد، ملغا سازیم. مالکیتی که حاصل دسترنج و ثمره کار و زحمت است. آیا مقصودتان مالکیت خرده بورژوازی و خرده دهقانی است که متعلق به قبل از دوران مالکیت بورژوازی بود؟ چه لازم است که ما آن را ملغا سازیم؟ این رشد صنایع است که آن را به طور روزمره ملغا کرده و در کار الغای کامل آن است. و یا شاید از مالکیت خصوصی بورژوازی سخن می‌رانید؟ ولی مگر کار مزدوری یعنی کار پرولتاریا برای وی مالکیتی ایجاد می کند؟ به هیچ وجه. کار مزدوری سرمایه یعنی آن مالکیتی را به وجود می آورد که کار مزدوری را استثمار می کند و تنها در صورتی می تواند افزایش یابد که کار مزدوری جدید ایجاد نماید تا مجدداً استثمارش کند. مالکیت در شکل کنونی آن مبتنی بر تضاد بین سرمایه و کار مزدوری است. اکنون هر دو جانب این تضاد را مورد بررسی قرار می دهیم. سرمایه دار بودن تنها به معنای اشغال یک مقام صرفاً شخصی در تولید نیست، بلکه به معنای اشغال یک مقام اجتماعی در آن نیز هست. سرمایه یک محصول دست جمعی است و تنها به وسیله فعالیت مشترک عده کثیری از اعضا و در آخرین تحلیل فقط به وسیله فعالیت مشترک همه اعضای جامعه می تواند به حرکت درآید. پس سرمایه یک نیروی فردی نیست، بلکه نیروی اجتماعی است. بنابراین هنگامی که سرمایه به یک مالکیت دست جمعی متعلق به کلیه اعضای جامعه مبدل گردد، این عمل در حکم آن نیست که مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی تبدیل شده است. تنها خصلت اجتماعی مالکیت تغییر می‌یابد و مالکیت جنبه طبقاتی خود را از دست می‌دهد. اکنون به کار مزدوری بپردازیم. بهای متوسط کار مزدوری عبارت است از حداقل مزد، یعنی مجموعه وسایل معیشتی که برای یک کارگر لازم است تا بتواند به عنوان کارگر زندگی کند. بنابراین آنچه را که کارگر مزدور بر اثر فعالیت خیش به کف می آورد به زحمت برای تجدید تولید زندگیش کافی است. ما به هیچ وجه در صدد آن نیستیم که تملک خصوصی محصولات کار را که مستقیماً برای تولید مجدد زندگی به کار می رود از میان ببریم. این تملکی است که مازادی ایجاد نمی کند تا با آن بتوان زحمت بازوی دیگری را محکوم حکم خیش ساخت. ما تنها می خواهیم جنبه مصیبت بار این تملک را از میان ببریم، زیرا در این طرز تملک کارگر تنها برای آن زنده است که بر سرمایه بیفزاید و تا زمانی زنده است که مصالح طبقه حاکمه مقتضی شمارد. در جامعه بورژوازی کار زنده فقط وسیله افزایش کار متراکم است. در جامعه کمونیستی کار متراکم فقط وسیله است که جریان زندگی کارگر را توسعه بخشیده و آن را سرشارتر و آسانتر می گرداند. بدین ترتیب در جامعه بورژوازی گذشته بر حال حکم رواست، در صورتی که در جامعه کمونیستی حال بر گذشته حکم روا خواهد بود. در جامعه بورژوازی سرمایه دارای استقلال و واجد شخصیت است و حالان که فرد زحمتکش محروم از استقلال و فاقد شخصیت است. از بین بردن همین مناسبات است که بورژوازی آن را از بین بردن شخصیت و آزادی می نامد. وی حق دارد. در واقع هم سخن بر سر از میان بردن شخصیت بورژوازی و استقلال بورژوازی و آزادی بورژوازی است. در داخل چهار دیوار مناسبات تولیدی کنونی بورژوازی، مفهوم آزادی عبارت است از آزادی بازرگانی، آزادی داد و ستد. ولی با برافتادن رسم بازرگانی، بازرگانی آزاد نیز از میان خواهد رفت. سخنوری هایی که درباره بازرگانی آزاد می شود، مانند انواع رجزخوانی های دیگر بورژواهای ما درباره آزادی، به طور کلی فقط برای بازرگانی غیر آزاد و برای شهرنشینان برده شده قرون وسطا می تواند معنا و مفهومی داشته باشد، نه برای الغای کمونیستی بازرگانی و مناسبات تولیدی بورژوازی و نیز خود بورژوازی. شما از اینکه ما می خواهیم مالکیت خصوصی را لغو کنیم به هراس می افتید. ولی در جامعه کنونی شما مالکیت خصوصی برای 9/10 اعضای جامعه لغو شده است. این مالکیت همانا در سایان موجود است که برای 9/10 دیگر موجود نیست. بنابراین شما ما را سرزنش می کنید که می خواهیم مالکیتی را لغو سازیم که محرومیت اکثریت مطلق جامعه از مالکیت شرط ضروری وجود آن است. خلاصه شما ما را ملامت می کنید که می خواهیم مالکیت شما را ملغا سازیم. آری، واقعا هم ما همین را خواست داریم. از آن لحظه که دیگر تبدیل کار به سرمایه و پول و عواید ارزی و خلاصه به یک قدرت اجتماعی که بتوان انحصارش کرد میسر نباشد، یعنی از آن لحظه که مالکیت شخصی دیگر نتواند به مالکیت بورژوازی مبدل گردد، از همان لحظه است که شما اظهار می‌دارید شخصیت از میان رفته است. بدین سان اقرار دارید که منظور شما از شخصیت چیز دیگری غیر از شخصیت فرد بورژوا، یعنی مالکیت بورژوا نیست. چنین شخصیتی حقیقتاً هم باید از بین برود. کمونیسم از احدی امکان تملک محصولات اجتماعی را سلب نمی نماید، بلکه تنها از کسان این قدرت را سلب می کند که از طریق این تملک کار دیگران را نیز محکوم خود می کنند. معترضانه می گویند که بر اثر الغای مالکیت خصوصی هر گونه فعالیتی متوقف می شود و لختی و بطالت همگانی همه جا را فرا می گیرد. در این صورت می بایستی جامعه بورژوازی مدت ها پیش بر اثر لختی و بطالت نابود شده باشد، زیرا در این جامعه آن که کار می کند چیزی به دست نمی آورد و آن که چیزی به دست می آورد کار نمی کند. همه این بیم و هراس ها به این تکرار مکرر محدود می شود که وقتی سرمایه وجود نداشت، کار مزدوری نیز دیگر وجود نخواهد داشت. کلیه آن ایرادهایی را که به شیوه کمونیستی تملک و تولید محصولات مادی وارد می آورند، عیناً همانها را به شیوه تملک و تولید محصولات کار دماغی نیز انطباق می دهند. به همان سان که برای بورژوا الغای مالکیت طبقاتی در حکم الغای خود تولید است، به همان ترتیب برای وی الغای آموزش فرهنگ طبقاتی نیز در حکم الغای آموزش به طور کلی است. ولی آن آموزشی که وی در زوالش ند به سرایی می کند همان است که اکثریت عظیم انسانها را به زائده ی ماشین مبدل می سازد. اما شما الغای مالکیت بورژوازی را از نظرگاه پندارهای بورژوا مابانه خود درباره آزادی، فرهنگ و حقوق و غیره مورد سنجش قرار ندهید و در نتیجه با ما به مجادله نپردازید. ایده های شما خود محصول مناسبات تولیدی بورژوازی و مناسبات بورژوازی مالکیت است، همانطور که احکام حقوقی شما نیز عبارت است از اراده طبقه شما که به صورت قانون در آمده، اراده‌ای که مضمونش را شرایط مادی زندگی طبقه شما تعیین می‌کند. شما در این پندار مغرضانه خود که وادارتان می سازد مناسبات تولیدی و مناسبات مالکیت خود را از مناسباتی تاریخی که طی جریان تکاملی تولید تغییر می کند جدا انگاشته و آن را به قانون جاودان طبیعت و تفکر بدل کنید، با همه آن طبقاتی که قبل از شما حکم روایی کرده و راه فنا سپرده اند شریک و سهیمید. هنگامی که سخن از مالکیت بورژوازی به میان می آید، شما جرأت ندارید آنچه را که در مورد مالکیت دوران باستان و عهد فئودالی می کنید در این مورد نیز درک کنید. برنامه درسای مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می شنوید. شنوندگان عزیز، به ادامه قرائت مانیفست حزب کمونیست اثر مشترک کارل مارکس و فریدریک انگلز توجه فرمایید. و اما الغای خانواده. حتی افراطی ترین رادیکال ها نیز از این قصد پلید کمونیست ها به خشم در می آیند. خانواده کنونی بورژوازی بر چه اساسی استوار است؟ بر اساس سرمایه و مداخل خصوصی. این خانواده به صورت تمام و کمال تنها برای بورژوازی وجود دارد و بی خانمانی اجباری کارگران و فحشای عمومی مکمل آن است. خانواده بورژوازی طبیعتاً با از میان رفتن این مکمل خود از بین می رود و زوال هر دو با زوال سرمایه توأم است. ما را سرزنش می کنند که می خواهیم به استثمار والدین از اطفال خود خاتمه دهیم. ما به این جنایت اعتراف می کنیم. ولی شما می گویید که وقتی ما به جای تربیت خانگی، تربیت اجتماعی را برقرار می سازیم، گرامی‌ترین مناسباتی را که برای انسان وجود دارد از میان می‌بریم. اما مگر تعیین کننده پرورش خود شما جامعه نیست؟ مگر تعیین کننده این پرورش آن مناسبات اجتماعی که در درون آن به کار پرورش مشغولید و نیز دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره نیست؟ کمونیست‌ها تأثیر جامعه در پرورش را از خود اختراع نمی کنند. آنها تنها خصلت آن را تغییر می دهند و کار پرورش را از زیر تأثیر نفوذ طبقه حاکمه بیرون می کشند. هر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ پیوندهای خانوادگی در محیط پرولتاریا بیشتر از هم می گسلد و هر اندازه که کودکان بیشتر به کالای ساده و افزار کار مبدل می گردند، به همان اندازه یاوه سرایی های بورژوازی درباره خانواده و پرورش و روابط محبت آمیز والدین و اطفال بیشتر ایجاد نفرت می کند. بورژوازی یک صدا بانک می زند که آخر شما کمونیست ها می خواهید اشتراک زن را عملی سازید. بورژوا زن خود را تنها یک ابزار تولید می شمارد. وی می شنود که ابزارهای تولید باید مورد بهره برداری همگانی قرار گیرند، لذا بدیهی است که نمی تواند طور دیگری فکر کند جز اینکه همان سرنوشت شامل زنان نیز خواهد شد. وی حتی نمیتواند حدس بزند که اتفاقاً صحبت بر سر آن است که این وضع زنان، یعنی صرفاً افزار تولید بودن آنان، باید مرتفع گردد. وانگهی چیزی مضحک‌تر از وحشت اخلاقی عالی جنابان بورژواهای ما از این اشتراک رسمی زنها که به کمونیست‌ها نسبت می‌دهند نیست. لازم نیست کمونیست‌ها اشتراک زن را عملی کنند. این اشتراک تقریباً همیشه وجود داشته است. بورژواهای ما به اینکه زنان و دختران کارگران خود را تحت اختیار دارند اکتفا نمی‌کنند و علاوه بر فحشای رسمی لذت مخصوصی می‌برند وقتی که زنان یکدیگر را از راه بدر می‌کنند. زناشویی بورژوازی در واقع همان اشتراک زنان است. حداکثر ایرادی که ممکن است به کمونیست‌ها وارد آورند این است که می‌خواهند اشتراک ریاکارانه و پنهانی زنان را رسمی و آشکار کنند. ولی بدیهی است که با نابود شدن مناسبات کنونی تولید، آن اشتراک زنان که از این مناسبات ناشی شده، یعنی فحشای رسمی و غیر رسمی نیز از میان خواهد رفت. و نیز کمونیست‌ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهند میهن و ملیت را ملغا سازند. کارگران میهن ندارند. کسی نمی‌تواند از آنها چیزی را که ندارند بگیرد. زیرا پرولتاریا باید قبل از هر چیز سیادت سیاسی را به کف آورد و به مقام یک طبقه ملی ارتقا یابد و خود را به صورت ملت درآورد. وی خودش هنوز جنبه ملی دارد، گرچه این اصلاً به آن معنایی نیست که بورژوازی از این کلمه می فهمد. جدایی ملی و تضاد ملت‌ها بر اثر رشد و توسعه بورژوازی و آزادی بازرگانی و بازار جهانی و یکسانی تولید صنعتی و شرایط زندگی مطابق با آن بیش از پیش از میان می رود. سیادت پرولتاریا از میان رفتن این جدایی و تضاد را بیش از پیش تسریع می کند. اتحاد مساعی، لااقل اتحاد مساعی کشورهای متمدن، یکی از شرایط اولیه آزادی کارگران است. به همان اندازه‌ای که استثمار فردی به وسیله فرد دیگر از بین می رود، استثمار ملتی به وسیله ملل دیگر نیز از میان خواهد رفت. با از بین رفتن تضاد طبقاتی در داخل ملت‌ها، مناسبات خصمانه ملت‌ها نسبت به دیگر نیز از میان خواهد رفت. اتهاماتی که از نقطه نظر مذهبی، فلسفی و به طور کلی ایدئولوژیک به کمونیسم وارد می‌شود، به هیچ وجه در خور بررسی مفصلی نیستند. آیا ژرف‌اندیشی و بصیرت خاصی لازم است برای آنکه پی ببریم که تصورات، نظریات و مفاهیم و در یک کلمه شعور انسان‌ها همپای شرایط معیشت و مناسبات اجتماعی و زندگی اجتماعی آنها تغییر می‌یابد؟ تاریخ ایده‌ها چه چیز دیگری جز این حقیقت را آشکار می‌سازد که محصولات ذهن موازی با محصولات مادی تحول می‌پذیرد؟ ایده های رایج و شایع در هر زمانی پیوسته تنها عبارت بود از ایده های طبقه حاکمه. از ایده هایی سخن می رانند که تمام جامعه را انقلابی می کند. ذکر این نکته تنها این حقیقت را روشن می سازد که در درون جامعه قدیم عناصر جامعه جدید تشکیل شده است و اینکه زوال افکار کهن همپا و همراه زوال شرایط کهن زندگی است. هنگامی که دنیای قدیم در دست زوال بود، مذاهب کهن مغلوب مذهب مسیح شدند. هنگامی که در قرن 18 عقاید مسیحی در زیر ضربات افکار تجدد طلبانه نابود می شد، جامعه فئودالی با بورژوازی که در آن ایام انقلابی بود در کار پیکاری مرگبار بود. ایده های مربوط به آزادی وجدان و مذهب فقط مظهر سلطه آزادی رقابت در عرصه وجدانیات بود. به ما خواهند گفت ولی ایده های مذهبی و اخلاقی و فلسفی و سیاسی و حقوقی و غیره قطعا در مسیر تکامل تاریخی تبدلات و تطوراتی یافتند. اما خود مذهب و اخلاق و فلسفه و سیاست و حقوق در جریان این تبدل و تطور محفوظ مانده است. به علاوه حقایق جاودانی نظیر آزادی، عدالت و غیره وجود دارد که برای کلی مراحل تکامل اجتماعی مشترک است. و حالان که کمونیسم به جای آن که بدل تازه‌ای بیاورد، حقایق جاویدان و مذهب و اخلاق را از میان می‌برد و بدین سان با سراسر سیر تکامل تاریخی که تاکنون وجود داشته مخالف است. این اتهام سرانجام به کجا منجر می‌شود؟ تاریخ کلی جوامعی که تاکنون وجود داشته است در مسیر تناقضات طبقاتی که طی ادوار مختلف اشکال گوناگونی به خود گرفته سیر کرده است. ولی این تناقضات هر شکلی که به خود گرفته باشد، باز استثمار شدن بخشی از جامعه به وسیله بخش دیگر حقیقتی است که برای کلی قرون گذشته عمومیت دارد. بدین مناسبت عجیب نیست که شعور و ادراک اجتماعی کلی قرون و عصار گذشته علارغم همه اختلاف شکلها و تفاوتها با شکلهای یکسان و معین، یعنی با آن شکلهای از معرفت سیری می کند که تنها بر اثر نابودی نهایی تناقض طبقات به کلی نابود خواهد شد. انقلاب کمونیستی قطعی ترین شکل گسستن رشته های پیوند با مناسبات مالکیتی است که ما ترک گذشته است. شگفت‌آور نیست اگر این انقلاب در جریان تکامل خود به ایده هایی که ما ترک گذشته است به قطعی ترین شکلی قطع رابطه کند. Thank you. بله دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به سمتان رسید، بخش دیگری بود از مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فریدریک انگلز. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می توانید دنبال کنید.